الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض، فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا؟ قال نبأني العليم الخبير. إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما، وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين، والملائكة بعد ذلك ظهير. عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه، نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط، كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. صدق الله العلي العظيم.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
تلاوت تحریر جزء 28 رو شنیدید با صدای استاد احمد دباغ.
من عمل صالحا من ذكر او
کوشش کنید این متاعی که ما داریم و هیچ کس ندارد، این قرآنی که ما داریم، این سنتی که ما داریم و هیچ کس ندارد در دنیا، این را معرفی کنید.
زندگی برتر با موضوع سبک زندگی قرآنی.
آیات القرآن تجلت فی کل مساجدک بلادی، تتناثر فینا اطیابا تدعونا للخیر تنادی، فأضاءت بالنور الهادی بالحکمة والفلق البادی، فأضاءت بالنور الهادی
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر پاکان، بر نیکان و همراهان برنامه ما که داستان زندگی انسانهای مختلف و بررسی حوادث مختلف رو دنبال میکنه. حکایتی رو خواهید شنید تحت عنوان باغ بی ثمر. بعد از شنیدن این حکایت که یک داستان ساده از زندگی انسانهای ساده عادی اطراف ما هستند، نکاتهایی رو، تلنگرهایی رو، تنبه و توجههایی رو باید به دست بیاریم. تکرار و مرور این مسائل ما رو برای یک زندگی خوب دقیق تر میکنه. با هم بشنویم این حکایت رو و بعد در مورد اون یا در حواشی اون با هم صحبت کنیم.
باغ بی ثمر. نویسنده نیلوفر رضاییان.
آقای قاضی، دیگه چی کار باید میکردم که نکردم؟ با زبون خوش، با پادرمیونی، حتی با التماس به خرجشون نرفت که نرفت.
از اول میرفتین سراغ قانون؟
میخواستم، اما گفتم اول بهشون بگم، شاید خودشون ملکو تخلیه کنن و برن.
چند ساله که از ایران رفتین ها؟
10 سال پیش بورسیه تحصیلی گرفتم و رفتم. تو این 10 سالم به خاطر مشغله کاری نتونستم. امسال تصمیم گرفتم برای دیدار خانواده بیام و تکلیف اموالی رو که از پدر بزرگم به امبرس رسیده رو روشن کنم.
این ملک هم جز ارثیه پدری شما؟
بله، مدارکش هم موجوده.
بله، خب ادامه بدی.
اون روز که رفته بودم،
خب
میگی چی کار کنیم آقا؟
من از اون سر دنیا پا نشدم بیام که سر مال خودم بخوام با تو چونه بزنم.
به خدا اگه جایی داشتیم همی امروز خالی میکردی.
آقا تا آخر دنیا که نمیتونی اینجا بمونی. آخه نگاه کن، نگاه کن، دلت به حال این درخت ها هم نسوخت. بهشون میرسیدی، میوه هاشم برای خودت میفروختی. دلسوز نبودی رحمت؟
آقا رسیدگی به باغ جون میخواد. من با این پای علیل چطور رسیدگی میکردم آخه؟
اونقدرام علیل نیستی، فقط یکم لنگ میزنی. ماشاءالله بچه زیاد داری، اونا کمکت میکردن.
آقا یه رحمی کن.
مرد حسابی 10 ساله بدون یک قرون پول اومدی بی خبر نشستی تو ملک من. الان هم دارم بهت میگم یه ما بهت فرصت میدم بری یه جا اجاره کنی.
با کدوم پول آقا؟ سر سیاه زمستون با 6 سر حاله کجا بری که خدا رو خوش بیاد؟ تو رو به خدا بذارید اینجا بمونیم آقا.
من میخوام اینجا رو بفروشم. برو با کسی که داره میخره صحبت کن آقا. برو.
شما که ندار نیستی، بذار بمونیم. خودم از زمین و باغت مثل چشام مراقبت میکنم.
آقا رحمت، باور کن منم گرفتارم، چاره ای جز فروش ندارم.
ولی آقا شما نمیتونی اینجا رو.
چرا نمیتونم؟
خب یعنی باید اول ما رو راضی کنی.
منظور چیه؟
ما رفتیم پرسیدیم. درسته این ملک مال شماست، اما خیلی ساله که ما اینجا نشستیم و خبر نداشتیم این ملک صاحب داره.
خبر نداشتی؟
نه،
همون مشقربونی که دم اومدن لوداد چقدر با هم رفیقین، پسر کارگر پدر بزرگ من بوده.
آقا بالاخره ما به این درخت ها آب دادیم، رسیدگی کردیم. اگه ما اینجا ننشسته بودیم که این باغ شده بود پاتوق معتادا.
اگه سرایدار میخواستم که قبل رفتن استخدام میکردم، حقوقم بهش میدادم. الان هم مثل بچه آدم وقتی میگفتم بلند شو میگفت چش.
باید اینجا میشد پاتوق دوز و معتادا تا قدر ما رو تو میدونستی.
واقعا اونطوری بهتر بود، چون بیرون کردن اونا کار 3 سود بود. 110 پلیس. امثال شما گدا گشنه‌ها رو نمیشه به این راحتی جمع کرد.
من نمیدونم آقا، من نمیدونم. نمیذارم من و زن و بچم و آواره کنید و خونمون رو ازمون بگیرید.
خونمون؟
گفته باشم.
واقعا که آدم بیچشم روی هستی. هر چی زودتر جلو پرستو جمع کن، از ملک من برو بیرون بابا. بعد دفعه بعد به مأمور میام.
آره. از چی میترسونی آقا؟ آدمی که دستش به جای بندی سه هیچی نمیترسه.
ببین دعا کن فردا که برگشتم اینجا نبینم.
برو هم برو پیکاره.
خب شما کی از حادثه با خبر شدیم؟
حالا ساعتای 2 شب بود موبایلم زنگ خورد.
بله؟
یکی از اهالی روستا بودش. بعدم که من به پلیس خبر دادم و بعدش هم آتش نشوندم.
گزارش پلیس میگه آتش سوزی به قدری مهیب بوده که تمام درخت ها تا ریشه سوختن. آقای خاوری برای آتش زدن باغ شما از حجم بالایی بنزین استفاده کرده و شدت باد اون شب هم منجر به گسترش آتش شده.
جناب قاضی،
بله
بنده تا جایی که تونستم با اون مرد راه اومدم، اما در حقم نامردی کرد. تمام درختای میوه نابود شدن، حتی بخشی از باغ کناری هم سوخته. ارزش زمین آبا اجدادی ما هم که یک سوم شده. شما بگید چی کار کنم؟
ببینید، با توجه به اینکه خانواده آقای رحمت خاوری هم توی این آتش سوزی صدمه دیدن، ازتون میخوام که گذشت کنیم. در عوض منم دستور میدم با توجه به آسیب جدی که به باغ شما وارد شده، در حین فروش مالیاتی بهش تعلق نگیره تا شاید اینطوری بخشی از ضرر شما جبران بشه. متاسفانه این تنها کاریه که میتونم براتون بکنم.
یعنی نباید به خاطر این کار مجازات بشه دیگه؟
عزیز من، برادر من، چه مجازاتی بالاتر از صدمه‌ای که به خودش و خانوادش وارد شده؟
باش باش آقای قاضی، من گذشت میکنم.
آفرین، بسیار بسیار کار خوبی میکنید. احسنت.
حکایت رو شنیدید. در این حکایت دو تا مسئله مهم و در این حال مؤثر در تمامی زندگی، در تمامی لایه‌های فردی و اجتماعی زندگی ما خودش رو نشون میده. در یک طرف لجاجت و زیر بار حق نرفتن و تکبر، و در طرف مقابل جهالت یا حماقت. جهالت‌های ما منشأش کجاست؟ فکر می‌کنم که منشأ جهالت‌های ما از عدم توجه کافی باشه به مسائلی که در اطراف ما می‌گذره و با اونها در ارتباطیم و تأثیراتش و ابعاد تأثیر گذاریش. گاهی وقتا ما دقت کافی رو به خرج نمیدیم، رها میکنیم مطلبی رو که باید با دقت او رو نگه داریم، پیگیری نمیکنیم مطلبی رو که باید پیگیر بشیم، اقدام مناسب در زمان مناسب در جای مناسب انجام نمیدیم. نتیجهش آسیب‌های جدی برای ما و برای دیگران خواهد بود. البته قابل جبرانه اینجور نقص ها، شاید طولانی و شاید هم در فراز و نشیب زندگی ما بتونیم به تصمیمی برای یک اصلاح برسیم، اما نباید دیر کرد. پس یک، باید از فضای جهالت بیرون اومد و حماقت ها رو کنار گذاشت، ساده لوحی ها رو کنار گذاشت، و دوم لجاجت رو که یک نوع عناده، یک نوع تکبره، باید کنار گذاشت. میدونید قرآن که سخن خدا با انسان هاست، در مورد انسان هایی که تکبر میکنند و زیر بار حق نمیرند یا به نوعی لجاجت دارند چی میفرماید؟ فرماید که گاهی وقتا همین انسان ها به خاطر لجاجت هاشون تکذیب انبیاء کردند، آیات الهی رو نادیده گرفتند، حتی قتل انبیاء در زندگی اونها اتفاق افتاده.
ان الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق.
خیلی حادثه غمبار و جانسوزی است انسانی که در آتش لجاجت خودش می سوزه. در این حکایت اون فرد خانواده خودش رو سوزاند، باقی را سوزاند، و در آتشی که از اینها پدید آمده خودش هم سوخت. این نتیجه لجاجت، و در مقابل او انسانی که با جهالت این زمینه رو برای دیگری فراهم کرد. هشداری دیگه برای ماها که توی سبک زندگیمون از لجاجت و جهالت دوری کنیم. موفق باشید.
الدنيا لمن هي في يديه عذابا كلما كثرت لديه تهين المكرمين لها بصور وتكرم كل من هانت عليه.
ما القرآن پرسیدم اینجا؟ گفت
رادیو قرآن موج اف ام ردیف 100 مگاهرتز.
می خوانم
بسم ربک الذی خلق.
اینجا رادیو قرآن.
به عروس دریای مدیترانه رسیدیم. ما در کشوری بسیار زیبا قرار داریم و بازگشتیم تا آخرین روز از ماه رمضان رو در کنار افراد خانواده و دوستان خودمون افطار کنیم. اینجا بیروت پایتخت لبنانه. لبنانی ها در کنار هم در کشوری با طایفه ها و مذاهب مختلف بسیار به سر میبرن، اما ویژگی خاص اونا اینه که در اکثر مناسبت های دینی هر کدوم از اقشار با هم مشارکتی واقعی دارن. همچنان که در عید سال نو شما میتونید آذین بندی رو در تمامی خیابان ها و محله ها مشاهده کنید. برای استقبال از ماه رمضان هم خیابان ها آذین بسته میشن و میان مناطق مختلف با هم در این خصوص هیچ فرقی وجود نداره. تابلوهای روشن و تابناک متعلق به این ماه در تمامی خیابان‌ها و بزرگراه‌ها دیده میشن که در اونها فرارسیدن ماه رحمت و مغفرت گرامی داشته شده و فروشندگان مسلمان و غیر مسلمان به مناسبت رسیدن ماه رمضان کالاهای خودشونو با تخفیف‌های ویژه به معرض فروش گذاشتن. در بیروز همچنین فروشندگان در گاری‌های آب میوه و شیرینیجات به روزه‌داران عرضه می‌کنند. در شهر سعیده هم به همین مناسبت فانوس ها رو در سر تا سر شهر میشه دید و با وجود زنگ بیدار باشی که پخش میشه افراد سحرخان در لبنان فعالیتشون رو آغاز میکنن. البته سحرخانی در لبنان گاهی به صورت گروهی هم انجام میگیره و گاهی هم توسط خودروهای مجهز به بلندگو. سفره های افطار گروهی توسط انجمن ها در لبنان برپا میشن. رئیس جمهور لبنان در کاخ ریاست جمهوری همه مقامات کشور از طایفه های مختلف رو به افطار دعوت میکنه. انجمن های خیریه هم سبد های مواد غذایی رو تهیه می کنن و اونا رو در میان نیازمندان تقسیم می کنن. در لبنان همچنین بروشور های اوقات شرعی ماه رمضان به طور مجانی توسط مؤسسات دینی چاپ و توزیع می شن. زنان و جوانان لبنان در نمازهای مستحبی حضور چشمگیری دارن و تمامی اقشار جامعه بر انجام این کار تاکید دارن، حتی اون دست از کسایی که قبل از ماه رمضان اساسا نماز نمی خونن. اما در شب قدر مساجد از حضور نمازگزاران پر میشه که اون شب رو با تسبیح و مدیح سرایی و تلاوت قرآن احیا میگیرن و سحری رو در مساجد تناول میکنن و به خونه های خودشون نمیرن. خیمه های ماه رمضان یکی از جاذبه هایی که تقریبا از 10 سال گذشته در لبنان برپا میشن و در اونها مردم بعد از افطار چرب و چیلی به خوردن چای و قهوه و شب نشینی میپردازن. سفره لبنانی دارای انواع بسیاری از خوراکی ها و غذاهاست و اگه بخوایم اونا رو به طور مشروع بیان کنیم باید چند قسمت از برنامه رو کاملا به اونها اختصاص بدیم. اما در اینجا فقط به ذکر مهمترین غذاهای لبنانی بسنده می کنیم. لبنانی ها افطار خودشون رو با سوپ شروع می کنن که در این میان سوپ عدس مشهورترین اوناست و بعد از اون نوبت به سایر پیش غذاها می رسه. اما غذاهای اصلی دارای تنوع خاصی هستند که از خوراکی های کبابی شروع میشن و به هوموس، بلتهینه، یخانی و کبه کباب شده یا سرخ شده میرسن. سیب زمینی سرخ شده و فتوش به همراه انواع چیپس ها ستون اصلی سفره ماه رمضان در لبنان رو تشکیل میدن. اما شیرینی ها، مهمترین اونا در ماه رمضان حتفه که یک نوع باقلوا به همراه کلوچه است و نوشیدنی اصلی این ماه هم شربت زردالوه. لبنانی ها کمی قبل از رسیدن ماه رمضان عادت بسیار جالبی به نام سیبانی ماه رمضان دارن و طی اون خانواده ها و افراد به گردشگاه ها و تفرجگاه ها و بوستان ها میرن و در اونجا کباب و سایر خوراکی هایی مثل تبوله رو تهیه و تناول میکنن. ما از خداوند متعال میخواییم تا لبنانو از هر گزندی در امان نگه داره و امنیت و آرامش رو به اون برگردونه. امیدواریم در سال آینده اوضاع و احوال جهان اسلام بهتر از همیشه باشه. البته خدا داناست و بر هر کاری توانا. روز و شب بر شما خوش و خدا نگهدار.
اینجا تهران است، رادیو قرآن، صدای اهل ایمان، موج اف ام ردیف 100 مگاهرتز.
Thank you. سیام. به کارشناسی حجت الاسلام و المسلمین حسین اسکندری.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. بحث درباره احکام قضای روزه ماه مبارک رمضان بود. اگر کسی از چند ماه رمضان روزه قضا داشته، قضای هر کدام رو که بگیره اول اون صحیحه، یعنی ترتیب لازم نیست در گرفتن روزه قضا. خب ولی اگر وقت قضای اون آخرین ماه مبارک رمضان تنگ باشه، مثلا فرض بفرمایید که 5 روز روزه قضا از ماه مبارک رمضان اخیرش داره و 5 روزم به ماه رمضان جدید وقت داره، اول باید این 5 روز قضای این ماه مبارک رمضان اخیرش رو بگیره، بعد در واقع سالهای بعد و اگر در واقع اوقات دیگری پیش آمد قضای ماه مبارک رمضان سالهای قبلش رو انجام بده. اگر انسان به دلیل عذری مثل بیماری یا مسافرت روزه نگرفته، اگر قبل از رمضان سال بعد عذرش برطرف بشه باید قضاشو بگیره. دقت بفرمایید. اما اگر کسی به خاطر بیماری ماه مبارک رمضان رو روزه نگرفته، اگر بیماریش تا ماه رمضان سال آینده ادامه پیدا کنه، معلوم میشه که این اساساً تکلیف روزه در اون سال به گردنش نبوده، قضاش هم به گردنش نبوده، لذا قضای روزه ها هم از او ساقط میشه و فقط باید به ازای هر روز یک مد طعام به فقیر بده، یعنی فقیر رو سیر بکنه به ازای هر یه روز. حالا اگر انسان بر اثر بیماری روزه ماه مبارک رمضان رو نگرفت و بعد از ماه مبارک رمضان بیماریش خوب شد، اما بلافاصله یک عذر جدیدی پیدا کرد که نتونست تا ماه مبارک رمضان بعد قضای اون روزه هایی که بر اثر بیماری نگرفته رو بگیره، این قضا ساقط نمیشه چون عذرش عوض شده، باید قضای اون روزها رو در سالهای بعد بگیره. البته اگر عذری غیر از بیماری در ماه مبارک رمضان داشته و بعد از ماه مبارک رمضان برطرف شد اون عذر، دقت کنید، ولی تا ماه رمضان بعد این دفعه دیگه بر اثر بیماری نتونست روزه بگیره، مثلا در این ماه مبارک رمضان مسافر بود نتونست روزه بگیره، بعد که بلافاصله بعد از ماه مبارک رمضان بیمار شد نتونست قضای این روزها رو بگیره، این قضا ازش ساقط نمیشه، باید اون روزها رو در واقع که به خاطر مثلا مسافرت بوده باید قضاشو به جا بیاره. کسی که به خاطر سفر روزه ماه مبارک رمضان رو نگرفته، اگر تا ماه رمضان سال بعد هم در وضعیت سفر باشه، این قضای رمضان گذشته ازش ساقط نمیشه، مثل بیماری نیست، این باید بعدن قضاشو بگیره و اتفاقا کفاره تأخیر هم بنابر احتیاط، البته احتیاطش مستحبه، باید بگیره. اگر کسی به دلیل ضعف جسمانی نتونست روزه بگیره در ماه مبارک رمضان و قضای اون هم تا رمضان سال آینده نتونست انجام بده، نه روزه رو گرفت نه قضاشو تونست بگیره، این قضا ساقط نمیشه، به دلیل ضعف جسمانی بوده، این بیماری نبوده، لذا هر وقتی که تونست باید قضاشو بگیره. همین حکم درباره کسی که چند سال روزه نگرفته و توبه کرده، تصمیم بر جبران اونها گرفته، اونم واجبه که تمام روزه های فوت شدهشو قضا بکنه و قضا ازش ساقط نمیشه، بر عهدش باقیه که بگیره. اون روزه استیجاری و اینها مال میت هستش، کسی که در قید حیات نباشه. انسانی که در قید حیاته نماز و روزش فقط و فقط خودش باید انجام بده. البته حج یه استثنایی داره که در اون احکام حج باید بررسی بشه. والحمدلله اولا و آخرا.
حضور شما در راهپیمایی روز قدس، تجلی وحدت و همدلی امت اسلامی برای حمایت از مردم مظلوم فلسطین بود. این حرکت عظیم الهام بخش و امیدآفرین است. از این همه غیرت و تعهدتان صمیمانه سپاسگزاریم. امسال راهپیمایی روز جهانی قدس با حضور پرشور و شعور شما به صحنه‌ای با شکوه تبدیل شد که نشان دهنده حمایت از ملت مظلوم فلسطین و تنفر از رژیم جعلی صهیونیستی بود. قدردان این حضور آگاهانه و مسئولانه شما هستیم. سپاسگزارم از توجه و همراهی شما شنوندگان ارجمند با این بخش از برنامه. امیدوارم که طاعات و عبادات شما پذیرفته درگاه الهی باشه. ماه مبارک رمضان ماه قرآن هست، ماه دعا هست و از برترین عبادت‌های این ماه تلاوت قرآن کریم است. به فرموده امیر مؤمنان علی علیه السلام تلاوت قرآن زنگار را از دلها بر می‌دارد. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم هم فرمودند که تلاوت یک آیه در ماه مبارک رمضان مانند این است که در ماه‌های دیگر ختم قرآن را داشته باشید. انشالله که از این ثواب ها و بهره های وافر در روزهای باقی مانده ماه خوب خدا همه ما بتونیم بهره مند بشیم. الله
يا خير نهجي للسعادة والعنى قرآننا غيث الهداية للمنى
يا خير نهجي للسعادة والعنى قرآننا غيث الهداية للمنى
نتلوك والإيمان فينا يزهر كلمتنا ولعلنا نتدبر
نتلوك والإيمان فينا يزهر كلمتنا ولعلنا نتدبر
لا ريب فيك وطال بارنا الصمد للذكر نحن الحافظون إلى الأبد
لا ريب فيك وطال بارنا الصمد للذكر نحن الحافظون إلى الأبد.
دوستان شنونده، با یک خلوت زیبا از قاری ارجمند آقای وحید نظریان همراه شما هستیم. سوره مبارک آل عمران آیات 51 تا 60، در ادامه سوره مبارک حاقه آیات 19 تا 24 به مدت 25 دقیقه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم.